اندک اندک با چرخش فصل زمانی می رسید که تلاش کودکان و زنان به هنگام شب برای دیدن و بازشناختن نقش قلب الاسد در بین ستارگان آسمان بی نتیجه می ماند. تابستان با طلوع ستاره سهیل، این دومین اختر فروزان نیمکره شمالی که حوالی دهه اول شهریور ماه در منطقه رؤیت می شد رو به پایان بود. دیگر علفی و بوته خشکی در محل نمانده بود که شترها و احشام نچریده باشند. کم کم می باید با چیدن آخرین باقی مانده خرماها که در این منطقه معمولاً دو هفته دیرتر می رسید، دست و پای خود را جمع کنند و کوس قرارگاه های آنسوتر را بکوبند. پیرمرد شبی دیگر باز به زن گفت:
باید دید که آیا ما با جمع هر نیرویی که داریم از عهده این مرد و جیش کارزار دیده او برمی آییم؟ و اگر نخواهیم جنگ بکنیم چگونه و با چه زبانی جوانان قبیله را نگاه داریم؟ حتی افراد خانواده خودمان و آدمهای بیت خودمان توی روی ما خواهند ایستاد و به بزدلی و خیانت متهممان خواهند کرد. آتشی که در کارزار جزیره العرب افتاده پراکنده کار می کند، ولی حالا نزدیک ماست. بوی غبار در هوا خبر از طوفان می دهد. خداوندا خودت رحم کن.
شب بی ستاره نیم گرمی بود و از بیرون چادر در فاصله های دور قوقای سگها که ظاهراً بوی گرگ یا کفتار را شنیده بودند با یورش های شدید به گوش می رسید. چراغ بادی کوچکی که شیشهش به دقت تمیز شده بود روی اولین دیرک نزدیک ورودی چادر با نور ملایمی می سوخت و با پروانه ریزی که اطرافش پر می زد زمین را روشن می کرد. سمیلا در اضطرابی بس عظیمتر از آنچه پیرمرد را پریشان کرده بود با چشمهایی که پلکهایش می لرزید بر تاریکی سنگین بیرون چادر نظر دوخت و زمزمه کرد: شنیدم او به خاطر محکم کردن سیاستش از هر قبیلهی که رسیده زنی گرفته و نشانده. شمار این زنها از 300 گذشته است. در 44 سالگی هنوز آتش ننشسته و مانند خلفا همچنان در حال توسعه حرم است.
امیر بیزار و کینه‌توز پاسخ داد:
قربانی کردن دختران بیگناه قبیله و رسمی ننگبار که از زمانهای پیشین و دوران پرستش بت در میان عرب جاری بوده است. بت عزا در وادی نخله نزدیک مکه از دهان گشادش صدایی بیرون می داد و می گفت: خون می خواهم. اعراب بادیه هنگام رفتن به مکه به این محل که می رسیدند شمشیرها را به درخت می آویختند و داخل می شدند. آیین آنها من کرده بود که با سلاح وارد معبد شوند. حتی یهود آن که پروردگار عالم ضمن بزرگترین درس یعنی داستان ابراهیم و فرزندش اسماعیل قربانی کردن انسان را شدیداً منع فرموده بود، تا پیش از ظهور اسلام کم و بیش این رسم را حفظ کرده بودند.
سمیلا گفت: ولی اگر دادن یک قربانی قبیله بزرگی را از نابودی برهاند، کدام آیین است که آن را منع کند؟ جایگاه تهامه و دایی خاجه دو کپر یا چپر کوچک و نزدیک به هم بود، از شاخ و برگ درخت خرما به فاصله‌ای که با صدای بلند در موقع لزوم از این سوی آنها را می طلبیدند. با این وصف سمیلا می کوشید لحن سخنش با شوهر کوتاه باشد که آنها نشنوند. امیر با حرکتی تند که به سن او نمی آمد روی آرنجش بلند شد. نگاه لرزان آکنده از خشمش توی چشمان زن خیره ماند و علی‌رغم آن که نمی‌خواست صدایش از بیرون شنیده شود با خطابی تند گفت:
چه می‌خواهی بگوی زن؟ آیا من دختری دارم که بتوانم دو دستی تقدیم این بنده شیطان بکنم؟ و اگر داشتم آیا تو به عنوان مادر رضایی او که از پستانهای خودت شیرش داده و بزرگش کرده بودی؟ دلت گواهی می داد؟
سبیلهایش در حالت براشفتگی شدید روی ریش سفیدش ریخته و سیمای خشنش وضع ترحم‌باری به او بخشیده بود. سمیلا آهسته لیکن به تایید زمزمه کرد. ولی تو از دختر بهترش را داری. تهامه سرآمد همه دختران قبیله و نمونه حسن و جمال که یک نگاهش به پادشاهی نیم جهان می ارزد. این موضوع مسلماً به گوش عبدالعزیز رسیده است که تو او را روی سکوی حراج مکه از چنگ خاجگان دربار خلیفه رو بوده ای. همچنین او نیک آگاه است که تاکنون دست هیچ بشری که نام مرد بر خودش داشته و از شکم زنی زاده شده است به دست این دختر نرسیده است. تهامه مانند بچه آهویی که داخل رمه گوسفندان شده در پناه چادر ما تا این تاریخ از هر جهت امنیت داشته است. خشم امیر فروکش کرد. به نرمی قرید و در حالی که سر جایش دراز می کشید گفت:
نه، این موضوع شدنی نیست. آن مرد با هر داییهی که دارد برود بمیرد. تهامه را به اولین جوانی از اهل قبیله که لیاقتی از خودش نشان داده باشد خواهم بخشید. از این جهت تا به حال آزادش نکردم که ممکن بود گیر آدم نااهلی بیفتد و تباه شود. اولین مسئله برای قبیله ما در وضع کنونی این است که من پس از آن بیعتها و اظهار اخلاصها نمیتوانم نسبت به ابو علی پشت بکنم و با دشمنان او بسازم. تو بگو زن، آیا میتوانم؟ نه، نمیتوانم. عرب تا نسلها بعد به کردار من خواهد خندید و توف و لعنم خواهد کرد. در این چند ساله شریف حسین به من کمکی نکرده است. سرانه زواری نگرفته ایم، اما در عوض اشیره هم نداده ایم. آب خود را خورده ایم و شطر خودمان را رانده ایم. نکته دوم این که قبیله ما همچنان که طوایف عرب در سرتاسر جزیره می دانند، از 5 سال پیش به این سوی پناهگاه دشمنان ابن سعود شده است. حتی یک فرد غریبه که از اینجا بگذرد و از دور نگاه کند، چادرهای آنها را که به رسم قوم خودشان تنگ هم زدند از دیگر چادرها تشخیص می دهد. اگر من بخواهم با این مرد دوستی بکنم، قبل از هر چیز باید این بندگان خدا را که با مکیدن خون از بریدگی دست افراد ما وابستگی خود را با قبیله اعلام نمودند از دیرم برانم، یا اینکه آنها را با پشتهای دو به دو به هم بسته بگیرم و تحویل قصاب نجد بدهم. و مسئله از همه مهمتر و اصلی تر، در موضوع همان عشیره فراموش نکرده ایم که ما قبلن در زمان قدرت رشیدی ها زکات گذار این سلسله بوده ایم. هر 5 شتر 1.5 ریال و هر 3 گوسفند 1 ریال. پس از آن که مغلوب وهابی ها شدند و از منطقه عقب نشستند، این زکات یا خراج را به هیچ کس نداده ایم. گوسفندانی بوده ایم که در قرق چریده و حسابی چاق و چله شده ایم. آیا نه این است که عبدالعزیز مسلماً خودش را صاحب حق می داند و از ما تا آخرین دینارش را طلب خواهد کرد؟ به نظر می رسد که جز جنگ برای ما راهی باقی نیست.
سمیلا زن دوم امیر بود و از وی فرزندی نداشت. همسر اول او بدری خاتون از تبار ترک به علت تراخم، این رایج‌ترین بلای عمومی بادیه، سالها پیش بینایش را از دست داده و زمینگیر شده بود. در چادری دورتر به فاصله 1.5 روز راه از این قرارگاه می‌زیست و با نوکران و نانخورهای زن و مردی که اطرافش بودند، کارهای دامداری امیر را در رابطه با یکی از بزرگترین رمه‌هایش اداره می‌کرد. پیرمرد نه بر حسب وظیفه، که از این حیث خود را بیان که مسئله‌ای باشد معاف کرده بود، بلکه به اقتضای پیش آمد گاهی به او سر می زد. اما در چادرش نمی ماند و پیش از آن که شب فرا رسد به قرارگاه اصلی خود نزد زن سوگلیش باز می گشت. سمیلا را که در 45 سالگی هنوز زیبا بود دوست می داشت و خصلت‌هایش را که زن سختگیری بود و اجازه تناسایی و بیاری به نوکران نمی داد و شوخی و شیطنت را خوش نداشت، اگرچه سخت گیری هایش گاهی ستوها ورنده می شد می ستود. سمیلا همچنان که در پیش امیر از گفتن دریغ نمی کرد، خود به شیوهی قربانی سیاست قبیلهی و سازش پس از دشمنی بود. او را که از طایفه دورتر بود به امیر داده بودند تا شعله های انتقام را فرو بنشانند. بانوی قبیله بود و خالوزاده هایش عمده کارهای دیوانی امیر را قبضه کرده بودند. آسودگی او در مشغله فراوانش بود که به وی فرصت اندیشه کردن در وضع خود را نمی داد. 28 تا 30 سال از شوهرش کوچکتر بود و زندگیش را در حقیقت تباه شده می دانست. امیر در بسترش چشمها را برهم نهاده بود، اما خواب به سراغش نمی آمد. به این می اندیشید که اگر از هر خانواده یک نفر سلاح برمی گرفت، برای دفاع از قبیله دست کم 3000 مرد جنگی فراهم می شد که در آن منطقه نیم کوهستانی نیروی کوچکی نبود و به خوبی می توانست جلوی پیشروی هر دشمن قهاری را بگیرد. ولی برای بادیه نشین غرورمند در یک جنگ حقیقی پرقوقا، تنها متکی شدن و متکی ماندن به دفاع به معنی مرگ حتمی بود. سمیلا که به نوبه خود دچار بیمی هولناک شده بود، چون اضطراب امیر را می دید بیشتر به وحشت می افتاد. از فرط ترس در گرمای فروکش نکردی آغاز شب احساس سرما می کرد. چه پیش می آمد و کار به کجا می انجامید؟ این دیگر شبیخون عادی یک عده 20-30 نفری از مردان قبیله یا قومی انتقام جو و کینتوز نبود که با صورتهای پوشیده ناگهان از دل تاریکی فرا برسند و شیون کشان به سوی جایگاه شتران بروند. حتی در جنگهای جدی بین قبایل، به هر صورتی که پیش می آمد و زیر هر بهانه، هدف همیشه چیزی جز همان تسلط بر چراگاه‌ها یا اموال و احشام یک طرف نسبت به طرف دیگر نبود. لیکن یورش‌های وهابیان در طول سده‌ای که از پیدایی و نزج آنها می‌گذشت، انگیزه و همچنین شیوه خاص خود را داشت. اعراب در کارزار با یکدیگر هرگز چنین نبود که نابودی کلی دشمن را در سر داشته باشند. و قبیله شکست خورده همیشه چیزی برایش میماند تا دوباره پا بگیرد و سر بلند کند. لیکن وهابی ها با مسلسل هایی که به دست آورده بودند چادرها را به رگبار میبستند و حتی به کودکان شیرخواره در آغوش مادر رحم نمی کردند. هر دهان بازی را که در جستجوی غذا بود با سرب پر می کردند تا آب و آذوقه موجود در قبیله را که همیشه کمتر از مقدار لازم برای عده بود تماماً به خود اختصاص دهند. ولی به راستی عبدالعزیز برای چه می‌خواست از منطقه آنها عبور کند؟ آیا برای رسیدن به مکه یا مدینه تنها راه عبور قابل دستیابی و کم خطر این مکان بلند بود؟ یا اینکه دره‌های سبز، چراگاه‌های پربرکت و چاه‌های آب شیرینش او را جلب کرده بود و می‌خواست از آن به عنوان سرپلی برای حمله به شهرهای مقدس استفاده کند. همچنان که واحی بوریمی در آن سوی کویت قبل از مداخله انگلیس سالها سرپل هجوم این گروه به عدن و سایر شیخ نشین‌های خلیج بود و هر کس بوریمی را داشت مطمئن بود که این شیخ نشین‌ها را نیز در چنگ خود داشت. جنگجوی زیرک وهابی که به همان اندازه نقشه‌کش ماهری بود نیک می‌دانست که چه کار باید بکند. برای رسیدن به مکه یا حتی مدینه نیازی به عبور از دره الحجر نبود، لیکن عبدالعزیز مانند شتری که ضمن راهپیمایی در وادی به شنیدن بوی آب از یک سمت کناری راهش را کج می کند و به آن سمت متمایل می شود و اگر تشنگیش بیش از حد باشد حالت دو به خود می گیرد، عنان اختیار را از کف داده و چنان که برمی آمد عزمش را برای تصرف این منطقه جزم کرده بود. در این دره نسبتاً حاصلخیز با آنکه اهالی تمام ماه‌های سال را در چادرها به سر می‌بردند و به دنبال چراگاه 2 یا 3 بار جای خود را عوض می‌کردند،
عده‌ای خانواده‌ها کشت‌های بهاری قابل توجهی نیز داشتند. کشت‌های دیمی که غالباً به علت نیامدن باران سبز نمی‌شد یا اگر می‌شد به درو نمی‌رسید و فقط کاه آن در کشتزار به مصرف احشام می‌رسید. رئیس قبیله امیر جاسم علاوه بر داشتن رمه‌های عظیم شتر و احشام، پرورش اسب نیز می‌کرد که نوکران او به جده می‌بردند و به خریداران آن سوی دریاها می‌فروختند. معتبرترین مشتری او برای اسب و شتر انگلیسی‌ها بودند که این حیوانات را برای هنگ جماز سوار و سوار نظام هندی خود لازم داشتند. پول خوب می‌دادند و اگرچه سختگیر بودند، دبه را در معامله دوست نداشتند. تجارت دیگر امیر جاسم و شیوخ بنی طی روی پشم شتر و گوسفند و همچنین روغن بود که به وسیله دلالان و بنکداران و در بازار مکه انجام می‌شد و همه ساله درآمد هنگفتی نصیب آنان می‌کرد. روزی که فرستاده مخصوص عبدالعزیز به طور پنهانی و ناشناس به حضور امیر رسید، هنوز تابستان آغاز نشده بود. قبیله جوهای خود را که از آن برای نان و نوالی شتر استفاده می شد، درویده بود. رمه احشام را توی کشتها رها کرده بودند. هنوز مسئله طائف و تهدیدی که اینک همه جا گفتگویش بود، در میان نبود. در این فاصله امیر با آن نگرانی خاصی که از مسئولیت می زاید، تشنه اخباری بود که از اطراف به گوشش می رسید. بادیه نشینان در هر سطح از نوکر یا عبد چاروادار گرفته تا رؤسای عشیره‌ها و مردان آزاد با آزادی و اطمینان خاطر بیشتری در چادر او که بر فراز بلندی مشرف به دره زده شده بود رفت و آمد می کردند. ساعت‌ها می نشستند، قهوه می نوشیدند، قلیان می کشیدند و از هر دری سخن می گفتند و رای می زدند. بزرگان قوم، ریش سفیدان و یا جوانان نوخاستهی که می خواستند سری میان سرها بیاورند، از مشتریان همه روزی قهوه خانه دیوانی شده بودند. چای رسم نبود، قهوه در فنجان کوچک به همه داده می شد، ولی قلیان، اگر به میان می‌آمد فقط خاص امیر و بعضی از ممتازترین مهمانان وی بود. رئیس قبیله به طور کلی در این مدت شوقی پیدا کرده بود که با هر کس از آینده و رونده، حتی خرفترین نوکران خود که پس از سالها هنوز نامشان را درست یاد نگرفته بود، باب صحبتی هرچند کوتاه و بیپایه به گشاید و نسبت به آنان ابراز محبتی بکند. با آنکه هیچ کس هنوز از پیغام مرد وهابی و حضور فرستادهش در نزد امیر آگاه نبود، افراد قبیله، مرد و زن از پیران به زمین چسبیده تا کودکان بی‌تمیز 4-5 ساله، همه بوی جنگی را که در فضا به مشام می رسید احساس می کردند و نسبت به آن متناسب با فهم خود واکنش نشان می دادند. بین افراد و آحاد قبیله یگانگی تازه‌ای پدید آمده بود و کینه‌های دیرینه فراموش گردیده بود و اگرچه مسئله هنوز به آن شکل که لازم باشد بنشینند و تصمیم واحدی برای دفاع از خود بگیرند در جایی طرح نشده بود، لیکن شبها دمی پس از تاریک شدن هوا که مردان توی چادرها سر بر زمین می‌نهادند، همه در این اندیشه بودند که اگر قبل از روشن شدن هوا به آنان شبیخون زده می شد، تکلیفشان چه بود؟ تهدید بزرگ اصلی البته از جانب عبدالعزیز یا هر یک از دسته ها و طایفه های وابسته به او بود. اما در یک فضای آمیخته به کین که هر قبیله و عشیره تفنگ های قدیمی را از جلد بیرون می آورد و پاک می کرد، خونهای قدیمی حتی آنها که بیش از 5 سال از وقوعشان گذشته بود و طبق رسم بادیه قاعدتاً می باید فراموش بشوند، در خاطرها جان می گرفت و دیگهای خشم و انتقام به جوش می آمد. در یک چنین جو متلاطم و فضای مسموم چندشاوری، هیچ همسایه‌ای از همسایه مجاور خود مطمئن نبود. هر کس از بیم آنکه دیگری بر وی پیش دستی نکند آسایش نداشت و این بی‌اطمینانی و بدگمانی تلخ که کامها را روز به روز زهراگین‌تر می‌کرد، خواه نخواه به جنگی کشیده می‌شد که نه تنها مرهمی بر هیچ زخمی نمی‌نهاد، بلکه کینه‌ها را باز هم از آن چه بود بیشتر می‌کرد.